منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی. مفروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی. تو به روح بی زوالی ز درونه با جمالی. تو از آن ذوالجلالی، تو ز پرتو خدایی. تو هنوز ناپدیدی، ز جمال خود چه دیدی؟ سحری و آفتابی، ز درون خود برآیی. تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی. بدران تو میغ تن را که مهی و خوشلقایی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور رو امروز رو شروع می کنم. همینطور که می دونید این برنامه به صورت جلسه اداره میشه. حدود 3 تا 1 ساعت من صحبت میکنم و بعد اگر شما دوست داشتین تلفن‌های استودیو رو میذاریم روی تلویزیون و میتونین زنگ بزنید اظهار نظر کنید. این برنامه مربوط به گنج حضور. گنج حضور یا حضور در انسان خیلی شبیه به نور بیرنگه، یعنی رابطه گنج حضور یا حضور با دنیای بیرون شبیه رابطه نور بیرنگ با نورهای رنگهای مختلفه. حتما میدونید نور بیرنگ، همین نور آفتاب، مادر همه رنگ هاست. همه رنگ ها از اون میاد بیرون و بنابراین حضور یعنی حس اون زندگی خام و هنوز به نقش تبدیل نشده در ما، مادر همه نقش های ماست، همه رنگ های ماست. نور بیرنگ همه نورها رو میپذیره و در خودش جا میده. همینطور کسی که حضور داره تمام نقشها رو میپذیره و باشون راحته. نور بیرنگ به همه رنگها احترام میذاره، یعنی نمیخواد اونها رو تغییر بده، نمیخواد نور آبی رو به قرمز تبدیل کنه. و همینطور کسی که حضور داره اشخاص و اجسام جهان بیرون رو همینطور که هست میپذیره و نمیخواد اونها رو به نفع خودش و به میل خودش تغییر بده تا اونها رو بپذیره. نور بیرنگ سبب دیده شدن همه نورها میشه یا همه رنگها میشه و حضور در ما و اون قوه تشخیص در ما سبب دیدن همه نقشها میشه. اگر ما به حضور دست پیدا نکنیم، در این صورت فقط رنگ خواهیم بود، فقط نقش خواهیم بود و قوه تشخیصمون از جهان بیرون محدود میشه. درست مثل شمعی است که موقعی در ایران برق نبود شمع روشن می‌کردند و وقتی صبح میشد و آفتاب بالا میومد دیگه نور شمع در مقایسه با نور آفتاب چشمگیر نبود. گاهی اوقات حتی یادش میرفت آدم شمع خاموش کنه برای اینکه دیگه متوجه نور شمع نمی شدیم با قیاس با نور آفتاب. اون هوشیاری که از ذهن ما بیرون میاد در قیاس با نور و حضور ما بسیار بسیار ضعیفه و شبیه نور شمعه در قیاس با نور آفتاب. اگر بخوایم در یک کلمه نور بیرنگ رو تعریف کنیم، اون یک کلمه میشه پذیرش، برای اینکه همه رنگ ها رو میپذیره و در خودش جا میده. اگر در یک کلمه حضور رو بخوایم تعریف کنیم، اونم میشه پذیرش، برای اینکه همه نقش ها رو در این لحظه میپذیره و در خودش جا میده. بنابراین یک آدم این که به حضور رسیده با همه راحت و میتونیم بگیم که همه چیز رو زیبا میبینه و این لحظه رو اونطور که هست میپذیره. نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان، هرچی کردیم به چشم کرمش زیبا بود. اگر دیگران بدمستی میکنند، ما به چشم زیبای خودمون میبینیم. همونطور که پیر مغان چشم کرم داشت، کسی که حضور داره چشم کرم داره و با اون چشم میبینه. بنابراین همه حرکات ناشیانه دیگران به چشمش قابل قبول و زیباست. همطور که هر طور که رنگ‌های مختلف وای میستند، برای نور بیرنگ زیباست. اگه بخوایم یه نور خاص رو با یک کلمه تعریف کنیم، مثلا نور آبی رو با یک کلمه تعریف کنیم، اون کلمه نه هست، برای اینکه نور آبی فقط نور آبی رو میتونه ببینه، دیگه نور دیگه رو نمیتونه ببینه، وگرنه آبی نمیشد. پس نور آبی با نورهای دیگه در تضاد. و ما هم اگر فقط نقش هامون باشیم یا یه نقش به خصوصی رو در این لحظه به خود بگیریم، ما در ستیزه هستیم. باید ببینیم که ما با زندگی در این لحظه در ستیزه هستیم یا در آشتی هستیم. اگر در ستیزه هستیم، پس یک رنگ خاصی شدیم یا یه نقش خاصی شدیم، و اگر در صلح و صفا و آرامش هستیم، حتما اون نیروی بی فرم و بی نشان در ما داره کار میکنه در این لحظه. البته اون همیشه کار میکنه، اون نیرو. ما باید از اون نیرو آگاهی پیدا بکنیم یا اجازه بدیم اون نیرو به وسیله ما از خودش آگاه بشه. و از حضور یعنی آگاه شدن نیروی زندگی در ما و اون هوشیاری در ما خودش از خودش. پس یک آگاهی از آگاهی. حالا به این موضوع توجه کنید که اگر فقط یک رنگ در دنیا بود، مثلا همه چیز در دنیا آبی بود، هیچ رنگ دیگه وجود نداشت، یه دفعه اون رنگ رو دیگه ما نمیدیدیم، برای اینکه نمیتونست برای ما وجود داشته باشه. علت این که ما رنگ آبی رو میبینیم برای اینه که رنگهای دیگه وجود دارند و رنگ بیرنگ وجود داره، نور بیرنگ وجود داره. پس لازمه برای اینکه رنگها رو ببینیم یه نور بیرنگ وجود داشته باشه. پس برای تشخیص یک رنگ خاص باید یک نور بیرنگ وجود داشته باشه. اگر فقط گفتم یک رنگ همه چی، آسمان، زمین، صندلی، میز، تمام این دستگاه ها به رنگ آبی بودن، یه دفعه رنگ آبی از دنیا می رفت، رنگ دیگه نمیتونستیم ما شناسایی کنیم رنگ آبی رو. فقط یک رنگ بود در دنیا. علت این که ما میبینیم رنگهای مختلف وجود داره اینه که رنگهای مختلف وجود دارند و سبب میشن که یا نور بیرنگ وجود داره. ما میتونیم تشخیص بدیم که این یه رنگ، اون یکی یه رنگ دیگه است. به همین ترتیب آیا فکر نمی کنیم که برای اینکه یک موجودی به نام انسان تشخیص بده که فناپذیره، از بین خواهد رفت و در ضمن این شناسایی رو بکنه که همه چیز از بین خواهد رفت و چیزهای جهان موقتی و گذراست، باید در اون یک قوه تشخیص فناناپذیر وجود داشته باشه، نمردنی و پایدار و جاودانه و ابدی وجود داشته باشه که بتونه این تشخیص رو بده؟ به عبارت دیگه یه قوه تشخیص پایدار در ما وجود داره که به خاطر اونه که ما میتونیم تشخیص بدیم که ما از بین خواهیم رفت. وگرنه ما از کجا میدونیم که ما از بین خواهیم رفت؟ ما یک موجود گذران هستیم و همه چیز جهان در حال گذره. یک موجود گذران چجوری میتونه تشخیص بده؟ اگر نور بیرنگ نبود، ما چجوری میتونستیم نور آبی رو، نور قرمز رو ببینیم؟ اگر اون قوه تشخیص پایدار و نمردنی در ما نبود، ما نمیتونستیم به عنوان یک انسان در حال گذر تشخیص بدیم که ما از بین خواهیم رفت. این شناسایی رو نمیتونستیم داشته باشیم. پس نیروی زندگی و اون هوشیاری و هوش زندگی در ما همین الان کار میکنه و اونه که سبب میشه ما این نقشه ها خودشون رو بشناسند، وگرنه نقشه ها در خودشون گم میشدند. آیا ما اون نیروی بینام و نشان و اون قوه تمیز و تشخیص رو از خودمون میتونیم جدا کنیم؟ نه، نمیتونیم، برای اینکه ما خود اون هستیم. بنابراین مولوی میگه تو به روح بیزواری، ز درونه با جمالی، تو ز آن ذوالجلالی، تو ز پرتو خدایی. پس یک عنصر و نیرو و قوه تمیز بینام و نشان در ما داره کار میکنه و حضور عبارت است از آگاهی آن عنصر از خودش در این لحظه در ما. حالا با این دید ما امروز یک قصه کوتاهی رو از مثنوی میخونیم و ببینیم که این معناها رو در خود در این قصه میتونیم کشف کنیم. اگر سوال چیزی در آخر بود میتونیم با هم صحبت بکنیم. این قصه مربوط است به بحث کردن یا جدال کردن رومیان و چینیان در مورد هنر نقاشی. پس یه گروهی هست به نام چینیان، یعنی اهل چین، یه گروهی هست به نام رومیان یا اهل روم، و اینها با هم دیگه دارن جدل میکنن در مورد اینکه کدوم یکی نقاش تره. حالا ما باید ببینیم که ما جزو چینیان هستیم یا جزو رومیان هستیم. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. پس چینیان گفتند ما نقاشتریم. همونطور که میبینید از ابتدا چینیان کار رو با دید مقایسه میبینند. میگن چینیان گفتند ما نقاشتر، پس زندگی رو به صورت مقایسه میبینند. ما نمیتونیم زندگی رو به صورت مقایسه ببینیم، برای اینکه زندگی همین الان در ما میتپه و الان باید زندگی بشه در این لحظه. زندگی یک عنصر قابل مقایسه نیست. اون چیزی که قابل مقایسه است فرم نقش زندگی است، مثل میزان پول ما، وضعیت‌های زندگی ما گاهی اوقات قابل مقایسه است. پس زندگی قابل مقایسه نیست. در از همین جا می‌بینیم که چینیان دارن به بیراه میفتند. چینیان گفتند ما نقاشتر، ولی رومیان یه چیز دیگه میگن. رومیان گفتند ما رو کر و فر. رومیان گفتند ما شکوه و جلال زندگی رو میخواییم، ما زنده بودن زندگی رو میخواییم، ما با مقایسه کاری نداریم. گفت سلطان امتحان خواهم در این، که از شماها چیست در دعوی گزین. پس شاه گفت من میخوام شما رو امتحان کنم، ببینم که کدوم یکی محق هستیم، حق با چیه و ادعای چه کسی درسته. چینیان و رومیان بحث آمدند، رومیان از بحث در مکس آمدند. در ضمن این قصه در دفتر اول مثنوی تعدادی از دوستان به من فرمودند که من بگم این قصه ها در کجاست و این شعرها رو در کجا میتونم بعدم پیدا کنند. شعری که اول برنامه خوندم مال دیوان شمس و این قصه در دفتر اول مثنوی. پس چینیان و رومیان شروع کردن با هم یه بحث کردند، ولی رومیان از بحث در مکس آمدند. میبینیم که چینیان اهل گفتگو و بحث و مجادله و اینا از این طریق شروع کردند. دقت کنید هر دو این خاصیت ها مربوط به ذهن. اولش شروع کردن با مقایسه، دومش شروع کردن به بحث و جدال. کسی که بحث میکنه جدل میکنه حتما اهل ذهنه و با این بحث و جدل از زندگی و از حضور دور میشه. با جدل و بحث و ستیزه یا ستیزه های لفظی بیشتر آدم در لفظ و تعریف و توصیف و مقایسه فرو میره و از زندگی به دور میفته. به وسیله بحث و جدل به حضور نمیشه رسید. پس وقتی چینی ها شروع کردن بحث کردن، رومیان از بحث در مکس آمدند. رومیان گفتن ما بحث نمی کنیم، ما بیشتر به سکوت و آرامش و اینا علاقه داریم. چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. پس چینیان یه چیزی که گفتن یک خانه خاص به ما بدین و یکی هم رومیان بگیرند. اینجا دوباره میبینید که چینی با مقیاس‌های ذهنی کار میکنه. میگه که یه خانه خاص به ما بدین، در حالی که رومیان خیلی زیاد دنبال خونه نیستند. اینا خونه رو میخوان بگیرن، توش نقاشی بکنن و نقاشی‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنن. قرار هر کدوم یه خونه بگیرن، ولی میبینیم که چینی خیلی علاقمند به یه خانه مخصوص است که بتونه بره اون تو نقاشی بکنه. اما رومی هنوز راجع به خونه صحبت نمی کنه. بود دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستد رومی دگر. یه دو تا خونه بود در به در، یعنی درهاشون درست روبروی هم بود، یکی اینور بود یکی روبروش. دو تا خونه بود در درهاشون مقابل هم بود، یکی رو دادن به چینی و یکی رو دادن به رومی. دوباره دو خانه مقابل در به در، یعنی در مقابل در، درست وضعیت انسان هست با هستی. یک خونه ذهن داریم، یک خونه هستی داریم، خونه بی فرمی و بی نشانی داریم که در اینجا گاهی اوقات با لفظ حضور یاد کرده ایم. پس یک خانه عدم داریم، یک خانه ذهن داریم که خانه نقشه. پس یک خانه دادن به چینیان، یک خانه دادن به رومیان. حالا ببینیم که چینیان و رومیان چجوری اقدام میکنن در این خانه ها. چینیان صد رنگ از شه خواستند، شه خزینه باز کرد آن تا ستم. یه چینیان اومدن گفتن ما رنگ میخواییم از شاه، میخواییم نقاشی کنیم. و شاه در خزینه رو باز کرد، گفت هر رنگی میخواییم از اینجا بیاییم برداریم و استفاده کنیم. هر صباحی از خزینه رنگها چینیان را راتبه بود از عطا. هر صبح چینیان میومدن هر جور رنگی میخواستن از خزینه شاه به صورت مستمری میگرفتن، میبردن تا در نقاشیشون به کار ببرن. پس چینیان علاقمند به نقاشی بودن، درست کردن نقش بودن، در اون خونه که گرفته بودن رفته بودن اون تو نقاشی میکردن و هر صبح تعداد زیادی انواع رنگ رو میگرفتن از خزینه شاه تا در نقاشیشون استفاده کنن. رومیان گفتند نی نقش و نه رنگ، در خور آید کار را جز دفع زنگ. رومیان منتهای چیز دیگه گفتند، گفتن نه ما نقش میکشیم نه رنگ میخواییم، احتیاج به نقش و رنگ نداریم و این حال شایسته کار نیستند. و غیر از دفع کردن زنگ از روی دیوار ما کار دیگه نمی کنیم. پس رومیان گفتن ما نقاشی نمی کنیم، رنگ نمی خواهیم و هیچ کاری غیر از زدودن روی دیوارها، سنباده زدن و صاف کردن دیوارها ارزش نداره. در فرو بستند و سیغل می زدند، همتو گردون ساده و صافی شدند. پس در رو بستند و شروع کردن به زدودن دیوارها، صاف کردن دیوارها، مثل گردون ساده و صافی شدند، مثل آسمان ساده و صاف شدند. این رومیان این کار رو کردند. بعد مولوی حرف خودشو میزنه، میگه از 200 رنگی به بیرنگی رهی، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی. هرچه اندر ابر زو بینی و تاب، آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. میگه از رنگ های بسیار بودن، از نقش های بسیار بودن، درست حالتی که ما داریم، ما نقش های بسیار داریم و در نقش هامون که در درون ذهنمون هستند گم شده ایم. ولی میگه از این وضعیت 200 رنگی به بیرنگی راه وجود داره و رنگ مثل ابر و بیرنگی مثل ماه. رنگ مثل ابر، توضیح دادم اول برنامه، رنگ گرفتن ما باید از اینه که ما از صاف ساده بودن و بی فرم بودن در این لحظه و پذیرا بودن این لحظه بریم به یه فرم فکری، به یه فرم ذهنی، در اینجا با فرم ذهنی هم جنس و هم هویت بشیم و شروع کنیم اون رو نمایش دادن و اون فرم ذهنی رو زنده کردن، یا به وسیله اون با فرم دیگه‌ای به ستیزه برخواستن، همین کاری که معمولاً می‌کنیم. به محض اینکه ما یه جهت خاصی به خود می‌گیریم، مثلا میایم از یه ایده دفاع می‌کنیم، ولی دفاعمون آگاهانه نیست، یعنی طوری نیست که حضور داشته باشیم و این ایده را به صورت ایده ببینیم، بلکه با ایده هم نقش شدیم نقش ایده و از اون دفاع میکنیم و بر اساس اون دفاع کردن یا ستیزه کردن یه فرم میشیم و بهمون هیجان دست میده. بنابراین میشیم یه فرم ذهنی هیجانی، در این صورت رنگ به خود گرفتیم. ما هر لحظه رنگی به خودمون میگیریم. هر قضاوتی که شما الان میکنید یک رنگ و با قضاوتتون یا قضاوت هامون همه مون باش یکی میشیم، هم هویت میشیم، هم جنس میشیم، بنابراین رنگ میگیریم، از بیرنگی در میاییم به یه رنگ و رنگ رو میخوایم حفظ کنیم. ما به رنگ هامون چسبیده ایم، از رنگ هامون دفاع میکنیم. ولی مولوی میگه درسته که ما وضعیت بسیار خطرناک و بلبشویی داریم، ولی هنوز از این وضعیت به اون حالت بیرنگی راه وجود داره. اینطوری نیست که ما در نقشه هامون زندانی بشیم و هیچ راهی به بیرون نداشته باشیم. همونطوری گفتم، اگر دقت کنیم ابر روشنایی داره، ابر روشنایی از خود نداره. وقتی آسمان رو نگاه میکنیم، وقتی ابر روشنه میبینیم که از پشت ابر آفتاب نورش رو به ما میرسونه. این نور آفتاب یا ستاره است که از طریق ابر به ما میرسه، وگرنه ابر رو ما نمیدیدیم. به همون ترتیبی گفتم، ما از کجا میدونیم که ما فناپذیر هستیم؟ از کجا میدونیم که جهان فناپذیره و نشانی از این فرمها نخواهد موند؟ برای اینه که یک بیرنگی، یک قوه تشخیص در ما وجود داره. داره میگه که اگر این ذهن شما به ابر تشبیه کنید، این فرمهای ذهنی این نورشون رو از حضور ما در این لحظه، از نور حضور میگیرن، از نور اون قوه تشخیص جاودانه و پایدار و ابدی از ما میگیرند. پس اونا مثل ابرند، نور رو یک جهان دیگه ای به ما میرسونه. پس اون قوه تشخیص درست مثل ماهی است که نور رو میتابونه روی ابر، ابر روشن میکنه، ما میبینیم. ابر فکرهای ما هم به وسیله نور باطنمون، نور درونمون دیده میشه و هدف ما از این برنامه اینه که اون نور در ما بالا بیاد و ما را فرا بگیره و کار ما رو سامان بده. اجازه بدین چند دقیقه آگهی نگاه کنیم، بعد خدمتتون برگردیم.
گنج حضور. سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
با سلام مجدد، برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. گفتیم سر هنر نقاشی، رومیان و چینیان با هم دیگه به مجادله برخواستند و تا اینجا گفتیم که چینیان یه خونه گرفتند و شروع کردند به نقاشی کردند و رنگهای زیادی از شاه خواستند. رومیان گفتند ما رنگ نمیخواهیم، فقط روی دیوارها رو صاف ساده میکنیم. و حالا ببینیم که بقیه قصه چی میشه. در ضمن قبل از آغاز به قصه بگم که قصه های مثنوی اصولا درس زندگی است، گویین که مطلب در قالب قصه گفته میشه، ولی مربوط به انسان و زندگی اوست. پس میگه که چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل‌ها می‌زدند. وقتی چینیان نقاشی در خونه رو تمام کردند، برای نشون دادن شادیشون دهل میزدند. درست مثل ما که در ذهن هامون وقتی نقاشی هامون و نقش درست کردن هامون تمام کردیم یه جایی رسیدیم، ما بسیار خوشحالیم از نقشه هایی که درست کرده ایم و به اونها افتخار میکنیم. حالیمون نیست که نقشه ها ما رو از زندگی باز میدارند. ما شادیم، خوشحالی میکنیم به خاطر نقشه هامون و نقش بودنمون، ولی باید دقت کنیم که این نقش بودن ها جلوی زندگی رو میگیرند. پس ما خیلی میل میکنیم به سوی چینیان، مثل اینکه ما شبیه چینیان هستیم، چون ما هم از نقشه هایی که به وجود آورده ایم در زندگیمون بسیار خوشحال هستیم. شاه قرار این اثرشون رو به شاه نشون بدن تا ببینن که کدوم یکی بهتر کار کردن. پس شاه الان وقتی میاد بازدید، شاه در آمد دید اونجا نقشه ها، می رو بودان عقل را وقت لگا. پس شاه اومد اول چینیان رو ببینه، یعنی ما رو ببینه. شاه در آمد دید آنجا نقشه ها، وقتی هستی و زندگی به ما سر میزنه ما رو ببینه. چه سر میزنه به ما؟ این لحظه یا هر لحظه زندگی و شاه جهان به ما سری میزنه ببینه که ما چی کار میکنیم، ولی میبینه که ما مشغول نقشه هامون هستیم. شاه در آمد دید آنجا نقشه ها، میر بود آن عقل را وقت لقا. پس بنابراین وقتی شاه به اونجا رسید، به جای اینکه این چینی ها به شاه توجه کنن، عقل و هوششون به وسیله نقشه ها، به وسیله به اصطلاح چیزهایی که نقشه ها نماینده اونها بودن، ربوده شده بود. پس به احتمال زیاد چینی ها اصلا متوجه شاه نشدند، برای اینکه هوششون رو اون نقشه ها میر بود. میر بود آن عقل را وقت لقا. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. عکس آن تصویر آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا دید اینجا بهنمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. پس بنابراین شاه اونجا رفتید، این چینیان نقش به وجود آوردند و نقشه هایی به وجود آوردند که عقل و هوش رو می رو بود. موقع خدمت شاه رسیدن. اما بعد از اون اومد به سوی رومیان و حالا رومی پرده را از میان برداشت، پرده‌ای که بین دو تا خونه بود، و دیگه عکس آن تصویر آن کردارها، عکس نقاشی‌هایی که چینیان کرده بودند و اعمالشون، زد بر این صافی شده دیوارها، افتاد روی دیوارهایی که رومیان صاف کرده بودند. انگار روی یه دیوار نقاشی کنند، دیوار مقابلش هم آینه کنند. پس بنابراین عکس اون نقاش ها افتاد به آینه رومیان. پس هر چی آنجا دید اینجا بهنمود، هر چیزی که در اونجا دیده بود در خونه چینیان از نقاشی، اینجا بهتر دیده شد. دیده را از دیده خانه میر بود، یعنی چشم از چشم خانه، محل چشم میر بود. حالا خاصیتی که این آینه یا دیوار صاف شده رومیان داشت این بود که اون چشمی که نقش رو می دید و مشغول نقش می شد و هوشش ربوده می شد، دیگه ربوده شده بود، از بین رفته بود. در مورد رومیان دیگه اون چشم نبود. پس اگر ما کاری کنیم که اون حالتی که در ما وجود داره، یعنی هوش ما رو نقشه ها رو بودن، اون چشمی که میبینه اینطوری و اون چشم بسته بشه و در نتیجه چشم اون آینه رومی باز بشه، ما میتونیم نقشه ها رو بهتر ببینیم. به عبارت دیگه رومیان نماینده حضور بودند، نماینده گفت مثل آسمان ساده و صاف بودند. رومیان فرم نداشتند، ولی فرم نداشتن معنیش نبود که نقشه ها رو نمی دیدند. نقشه ها بهتر دیده می شد به وسیله رومیان. چرا؟ برای اینکه نه تنها به وسیله حواس ظاهرشون نقشه ها رو می دیدند، بلکه اندرون نقشه ها رو هم می دیدند. برای اینکه دیگه خود نقش نبودند، به وسیله نقش هوششون ربوده نشده بود. پس میگه هرچی آنجا دید، اینجا بهنمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. رومیان آن صوفیانند ای پدر، دیز تکرار و کتاب و بیهنر. لیک سیغل کردند آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و چینه ها. پس بنابراین میگه رومیان صوفیانی هستند. به عبارت دیگه صوفی رو در اینجا معنای خوب بهش میده و انسانی میگیره که خودش رو از آز، از طمع و حرص و بخل و کینه پاک کرده باشه. ما دفعه قبل راجع به حرص صحبت کردیم، گفتیم حرص و بخل و کینه و طمع و چیزهای جز اینا که در واقع در این قصه به صورت ابر از آن یاد میده و میگه این روشنی که به ابر میتابه یا از ابر میتابه روشنایی درون خود شماست، پس باید اون روشنایی رو پیدا کنید تا به جای این ابر قصه و ابر نقش و ابر رنگ. و باید ما این شناسایی رو تا به حال کرده باشیم که اون نور نقشه هامون از یه جای دیگه میاد، یعنی اون نور لایزال و نور حضور درونی که در اینجا به صورت رومی از آن یاد میشه سبب دیده شدن نقشه های ماست. اگر ما بتونیم رومی و چینی در آن واحد بشیم، دیگه خاصیت چینی بودنمون از دست میدیم، ولی هنوز نقشه ها رو میتونیم بسازیم و ببینیم. میگه صوفیان یا رومیان یا آدم هایی که حضور دارند دلاشون رو از چینه ها و حرص ها و بخل ها پاک کردند. همونطور که دفعه قبل صحبت شد، اینجا حرص و بخل و کینه همه اینها جستجوی یک حس بودن و وجود داشتن موفقیت درون ذهن. و در جلسات قبل به اندازه کافی من اینجا توضیح دادم که انسان از چهار بُعد تشکیل میشه. یکی بُعد فیزیکیشه، بُعد فیزیکی همین تن ماست. یکی بُعد ذهنیشه، بُعد ذهنی شما باش آشنا هستین، باش فکر میکنید، همین فکرهای معمولی که ذهن برای ما انجام میده. و الان هم دیدیم که چینیان در درون ذهن نقاشی میکشیدند. ما اگر به وسیله ذهنمون که فکر میکنیم نقش بسازیم و با نقشه هامون هم جنس و هم هویت بشیم، در واقع داریم مثل چینیان میشیم. چینیان همین کار کردند. اما رومیان دیدیم دیوارها رو صیقل میزدند. دیوارها رو صیقل می‌زدن، یعنی اینکه این لحظه هر چیزی که می‌ساختند، هر نقشی که می‌ساختند، خودشون از اون نقش پاک می‌کردند. هر اتفاقی که می‌افته الان تمام میشه. و رومیان این شناسایی رو کرده بودن که هر اتفاقی که در این لحظه می‌افته تمام میشه و چیزی برای آینده به عنوان چینه نمیمونه. نمیریم به گذشته و چیزی رو از گذشته بیاریم. رومیان این شناسایی رو کرده بودن که باید دیوار رو صیقل بدن. ما هم این شناسایی رو پیدا میکنیم که الان از چینی تبدیل بشیم به رومی، یعنی نقشه های گذشته منو ببخشیم، کینه هامون رو ببخشیم، چون اگر نبخشیم در این صورت دیگه آینه رومی به دست نخواهد اومد، روش رو زنگ گرفته، باید سنباده بزنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر این لحظه یه نقشه میشیم، این نقشه رو رها کنیم بره و این لحظه رو ببخشیم. صاف میکردن یعنی این کار رو میکردن، خودشون رو صاف کردن، این مدتی اونجا کار میکردن. کار رومیان این بود که از تمام فرمهای یا نقشه های گذشتهشون که در واقع گیر افتادن و به تلا افتادن قسمتی از زندگیشون بود، خودشون رو از اون رها کردن، یعنی گذشته رو تماما بخشیدن و تمام شد. در نتیجه مثل گردون ساده و صافی شدن، هیچ گرهی توشون نبود که در اونجا زندگی به تله افتاده باشه و هر لحظه به اون برگردند و اونو زنده کنند و قسمتی از زندگی خودشون رو در اون گم کنند. دقت کنید که اگر این لحظه ما رنگ بشیم، یعنی ستیزه میکنیم با هر چیزی که الان اتفاق میفته. ممکنه حرفای من باشه، اگر حرفای منو باش ستیزه میکنیم، یعنی دارین یه رنگ خاصی شدیم. اگر ما آینه رومی بشیم، میتونیم اینا رو بپذیریم. پذیرفتن همیشه موافقت نیست. گاهی اوقات ما از نظر ذهنی با یه چیزی موافق نیستیم یا مطابق عقیده ما نیست، ولیکن ما بهش جا میدیم، اونو میپذیریم. پذیرفتن همون آینه رومی است. اگه دقت کنید هر چیزی که جلوی آینه بذاریم، آینه اینو میپذیره، برای اینکه آینه سیغل داده شده و صافه و شبیه رومیه. پس بنابراین حضور یعنی جمع جور شدن از تمام نقشه ها و چشیدن خود از تمام نقشه هایی که ما اونها شده ایم و آزاد کردن هوش و اون قوه تمیز از نقشه هایی که ما باشون یکی شده ایم. و پس ما میتونیم الان بشیم رومی و در این حال خاصیت چینی بودنمون رو هم داشته باشیم. یعنی میتونیم، ولی نه اون خاصیت های ذهنی که چینیان درش غرق بودن. هوش ما به وسیله نقشه هامون دیگه بلعیده نمیشه، ما در فکر هامون و فرم هامون مثل چینی ها گم نمیشیم. حالا به محض اینکه رومی بشیم، میتونیم دنیای خارجی هم ببینیم، میتونیم از حسامون استفاده کنیم. منتها این دفعه استفاده خیلی لطیفتر و خیلی با تشخیص بیشتر و تیزتر و آگاهتر و مثل اینکه یک خردی در ما به وجود اومده و اون خرد هست که داره میبینه. البته اینم درسته، برای اینکه در اون موقع اگه ما آینه رومی بشیم و به جهان نگاه کنیم، نقشه ها رو میبینیم، ولی از نقشه ها فقط قضاوت هامون رو نمیبینیم، فکرهای خودمون رو نمیبینیم، بلکه پشت این پرده فکری یا پرده پندار خودمون رو میبینیم، پشت قضاوت های خودمون رو میبینیم. اگر به کسی دیگه نگاه میکنیم، فقط به گفتهش اکتفا نمیکنیم، بلکه پشت گفتهش رو میبینیم و میبینیم که پشت این گفته، زیر این گفته یه لطافتی وجود داره، اون قوه تمیز و تشخیص در اونم وجود داره. که چون الان دیگه ما از اون جنس شدیم، از جنس آینه رومی شدیم و اون آینه رومی رو در هر کسی میبینیم، نه نقشه های دیگران رو که دیگران نقشه ها رو ارائه میکنن به ما. و ما اگر چینی بشیم و اون نقشه ها بشیم، ما هم نقشه های خودمون رو جلو میکشیم و این نقشه هامون با نقشه ها اونا شروع میکنیم به ستیزه کردن، برای اینکه نقشه هامون ما یه رنگی خاصی داره، نقشه های اونها رنگی خاصی داره، اینا با همدیگه نمیخونن، مثل آبی و قرمز با همدیگه قاطی نمیشن. ولی به محض اینکه آینه رومی بشیم، چون پشت رنگ ها رو میبینیم، میشیم بی رنگ. وقتی بی رنگ بشیم، چون هر نقشی رو میپذیریم، بنابراین اون عنصر تشخیص و زنده بینامونشان رو در دیگران هم شناسایی میکنیم و همونو زنده میکنیم. در دیگران نقش رو بیدار نمیکنیم و دیگه نقش حرف نمیزنه. پس کفرومیان کسانی هستند که از نقشه های ذهنی خودشون رو آزاد کردند. میگه آن صفای آینه وصف دل است، کون نقوش بیعدد را قابل است. پس اون صاف و سادگی و صفای آینه که رومیان به وجود آوردن، اون همون دله. دل میتونه همه نقشه ها رو در خود جا بده. دل به یه نفر خاص تعلق نداره. وقتی ما آینه رومی میشیم، اون عنصر بینامونشان یا اون یه زندگی میشیم که جهان رو این لحظه زنده میکنه و زندگی بهش میده. پس بنابراین اون گنجایشش خیلی زیاده و تمام نقشه ها رو میتونه در خودش جا بده. این ترتیب از حضورتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.